منطقی هیچ راهی برای عبور از این صد وجود نداره. معمولا یاد گرفتم که هر کاری بدون یاد خدا، بدون توکل توسل به اهل بیت و خدا، اون کار به ثمر نمیرسه. حتی شاید پیروزی موقت به دست بیاد، ولی واقعا آخرش اون چیزی که نتیجه که حاصل باید بشه، برنامه‌ریزی کردی، زحمت کشیدی، اون کار حاصل نمیشه، اون نتیجه به دست نمیاد. خیلی وقتا هست، حالا شعار نباشه، خیلی وقتا توکل دارم، توسل دارم، یکی از شعارهای زندگیم شده.
خدمت شما عرض کنم واگذاری کارها به خدا معنیش نشستن و دست رو دست گذاشتن نیست. آدمی که واقعا و حقیقتا کارها رو به خدا واگذار کرده باشه، بازم اهل تلاش و تقلا و سعی کردنه. همچین کسی با همه توان و قدرتی که خدا بهش داده برای رسیدن به هدفهایی که داره تلاش میکنه، ولی نتیجه تلاش و تقلا و سعی خودش رو به خداوند واگذار میکنه.
من تو زندگیم همیشه با توکل به خدا، اعتقاد به خدا نتیجه خوبی گرفتم. من در محیط روستایی در مغازه را باز میذارم، غروب میرم برای نماز و خدای خود واگذار میکنم و راضیم به رضای خدا و زندگیم آرامی دارم.
در رابطه با شغل همسرم چند سالی بود که دچار سرگشتگی و گرفتاری بودیم، اما به محض اینکه از صمیم جان به خودش پناه آوردیم و از خودش کمک خواستیم، کار ما در مدت یک ماه درست شد. و همیشه این جمله رو زیر لب زمزمه می کنم که افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. 0919 46 71.
تو به ما آن ده که آن به ای خداوند جهان، تا نباشیم در روز آن محتاج خسان. تندرستی را نگیر از ما به حق ذات خود، تا که با جسم سلیم گوییم ذکر و حمدتان. قدرت وافر بده رزمندگان دین خود، تا کنند دفع خطر از مسلمین و دینمان.
توکل بر خدا و واگذار کردن امور به خداوند باعث آرامش خاطر و شفای دلها می شود و همچنین تسکین دهنده انسان در برابر رنج و درد بی پایان دنیاست. سرکار خانم تسکینی از بروجرد.
هر انسانی حتی حیوانات 5 تا حافظ دارن: شنیداری، گویایی، بویایی. اینا حافظ ما هستند. عکس العمل های ما در چشم ما، در دیدگان ما ضبط میشه. آنچرا که میبینیم، آنچرا که میشنویم، میبوییم، همه ضبط میشه در مخیله ما. پس ما 5 تا محافظ داریم، هر انسانی. متشکرم از کرمانشاه.
ممنونم از 0917 76 22 که همراه برنامه هستند و نوشتن: به اعتقاد من خداوند تمام راه و روش و اصول زندگی صحیح رو در کتاب آسمانی خودش قرآن برای ما توضیح داده. اگر ما به قرآن رجوع کنیم، از تمام مشکلات و سختی ها به آسانی گذر خواهیم کرد.
و حسن الله و نعم الوکیل، و خدا ما را بس است و چه نیکو وکیلیست. و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. و جنبش و نیرویی نیست جز بنایت خدای والای بزرگ. و این دعایی بود که بچه های جبهه همیشه در وقت و بی وقت بر زبان جاری می کردن، خصوصا در شبهای عملیات. چرا که وقتی کارها به دست خدا باشد، دیگر انسان استراب و استرس ندارد، دراها برای انسان باز می شود و دعاها به اجابت می رسد. با تشکر خدمت شما از کاشان. خدا نگهدار.
سپاس از علی اکبر نظری که از کرمانشاه شنونده ما هستند. نوشتند هنگامی که از همه تعلقات بریدیم و به معنای واقعی مطیع امر خدا شدیم و احساس کردیم که خداوند برای ما کافی است، همه امور با نتایج خوب انجام می شود و ما بهره آن را خواهیم بود. متشکرم.
زمانی ما می توانیم کارهای خودمان را به خدا بسپاریم و از او مدد جوییم که ما در جنبش و تکاپو باشیم، یعنی برای نیل به اهدافمان حرکت کنیم و در راه از خداوند مدد جوییم. این است در راه خداوند به ما انرژی خواهد بخشید، چون در حالی که حرکت می کنیم از او هم کمک می طلبیم. اگر حرکت نکنیم و از خدا کمک جوییم، خداوند به ما لبخند خواهد زد و خواهد گفت من تو را مختار آفریدم و دارای عرض بنده شده کن.
خب متشکرم عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه خودتون به افق آفتاب رادیو ایران همراه بودید. دستبوس همه عزیزانی هستیم که زنگ زدن، صداشون رو شنیدین، دوستانی که پیامکشون به دست ما رسید با افتخار خوندم. انشالله هر جا هستین در زیر سایه خداوند سلامت باشید و پرسلامت. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و مراقب خودتون باشید. و اما برای آخر، اگه اجازه بدین برای حسن ختام برنامه امروز باز هم حدیث درخشان مولای متقیان رو براتون بخونم که انشالله حظ بیشتری ببریم. امیر بیان حضرت علی علیه السلام می فرمایند ایمان چهار اصل دارد: توکل بر خدا، واگذاردن کار به خدا، تسلیم به امر خدا و رضا به قضای الهی. سلام خدا بر امیر المؤمنین حیدر کرار.
جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي ابن عبي طالب أمير المؤمنين علي ابن عبي طالب الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي ابن عبي طالب أمير المؤمنين علي ابن عبي طالب هيدا علي
سیومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج در بخش های خانوادگی، گروهی و فردی. برای اطلاعات بیشتر عدد یک را به سامانه پیامکی 66305 ارسال نمایید.
طاعات و عباداتتون مقبول درگاه خداوند مهربان. امیدوارم که ما رو از دعای خیر خودتون بی نصیب نکرده باشید. دوستان عزیز شنونده، همچنان از پخش رادیو ایران با شما همراه هستیم و خیلی خوشحال میشیم که این همراهی رو با ما داشته باشید در بخش‌های مختلف برنامه. و ما در بخش اول با این گروه کاری تا ساعت 14 در خدمتتون خواهیم بود. لطفاً اگر خواستید با ما در تماس باشید این شماره رو به خاطر بسپارید: 27-86-309 27-86-009. این تلفن گویای رادیو ایرانه. اگر خواستید با ما مستقیم در ارتباط باشید، این تلفن در خدمت شما عزیزان شنونده است و ما با اشتیاق نظرات شما رو خواهیم شنید. کم کم داریم به ساعت 12:40 نزدیک میشیم و وقت اونه که در این ساعت ایران امروز رو تقدیم کنیم.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، به ویژه برنامه ایران امروز. من رضا فرخی هستم و در 50 دقیقه پیش رو با یک ایران امروز دیگر که سعی میکنه مسائل اجتماعی رو مورد بررسی قرار بده و با کارشناسان و مسئولان درباره اونها صحبت کنه با شما همراه خواهم بود. سپاس از اینکه تا پایان من رو همراهی میکنید. یکی از موضوعاتی که در چند ماه اخیر خیلی از کارشناسان درباره اون صحبت کردن و رئیس جمهور هم بر اون تاکید کرد، بحث طرح جوانی جمعیت و خانواده بود که رئیس جمهور هم در تازه‌ترین صحبت‌های خودشون اشاره کردن که باید این طرح خوبیه و باید روی اجرای اون حتما نظارت صورت بگیره. ما در برنامه ایران امروز سعی می‌کنیم با کارشناسان درباره این طرح صحبت کنیم. راه‌های ارتباطی برنامه ما هم هستش، 220486 225009 که اینها شماره تماس ما هستش و شماره پیامک برنامه 30900 هست. با ایران امروز همچنان همراه باشید. سوال نظرسنجی داریم که خیلی به نظرم سوال جالبی میتونه باشه. ما از شما میخوایم بپرسیم که به نظر شما آیا نسل آینده، پدران و مادران امروز رو به خاطر نداشتن خواهر و برادر سرزنش خواهند کرد؟ خب با توجه به اینکه همه تک فرزندیان ممکنه اتفاق رخ بده، شما میتونید نظر خودتون و پاسخ به این سوال رو از طریق شماره 30900 و شماره تماس 225009 و 224886 برای ایران امروز بگین. سپاسگزاریم که با ما همراه هستید. بله، خب در برنامه امروز دو مهمان تلفنی داریم که می‌خوایم درباره بحث طرح جوانی جمعیت و خانواده با اونها گفتگو کنیم. آقای دکتر بانکی پور، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکشن جمعیت مجلس شورای اسلامی، و همچنین آقای دکتر قاسمی، پژوهشگر حوزه جمعیت. آقای دکتر بانکی پور سلام و عرض ادب.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه. خیلی خوشحالم و متشکرم که به این موضوع مهم پرداختید. در خدمتم.
بله، خیلی سپاسگزاریم با ما همراه هستید. آقای دکتر قاسمی، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، حضور جناب دکتر بانکی‌پور، و تبریک ایام و اعیاد. محضر شما و شنوندگان محترم با افتخار در خدمتتون هستم.
بله، خب آقای دکتر مانکیپور، در ابتدا با نگاهی به کلیت طرح این سوال برای برخی ها ایجاد میشه که آیا این مشوق‌هایی که در این طرح تدارک دیده شده و به هر صورت از سوی مجلس شورای اسلامی هم مورد تصویب قرار گرفته، آیا کافی هست برای اقناع جامعه برای فرزند آوری؟
ببینین، قطعا ما به کار فرهنگ سازی اساسا باید بپردازیم. این مشوق‌ها زمینه‌های اولیه هستن، ولی اصلی ترین حرکت بحث شناختیه، بحث ادراکیه و بحث فرهنگیه.
بله،
که تو قانون اتفاقا مواد زیادی تو این حوزه ها دیده شده، ولی هنوز متاسفانه اجرایی نشده. دستگاه‌های فرهنگی، دستگاه‌های آموزشی باید تو این زمینه خیلی جدی‌تر برخورد کنن. ولی همین حرکت اولیه که توی این قانون ایجاد شد و گفتمانی را در کشور جدی کرد، خیلی آثار خوبی ما همین آنم گذاشته. با اینکه 30% قانون بیشتر اجرایی نشده، گروه های هدف قانون توی بررسی که ما هفته گذشته با ثبت احوال و مرکز آمار ایران کردیم، دیدیم الحمدلله اون گروه های هدفمون به نتیجه رسیده. ما یکی از گروه های هدفمون بحثای خانواده های سفرزندی بود.
بله.
خب مستحضرید در 20-30 سال گذشته ما هر سال فرزند سوم کاهش میافت.
بله.
به تولد های فرزند چهارم.
بله.
سال گذشته اولین سالیه که ما با افزایش نرخ باروری در خانواده های سه فرزند یا چهار فرزندی روبرو هستیم. طبق آنچه که
در مورد خانواده های بدون فرزند چی آماری داری؟
حالا یکی چی میگم خدمتتون.
بله.
اولین گروه هدف ما سه فرزندی ها و چهار فرزندی ها بودن که عمده مشوق های خانواده برای این گروه بود.
بله.
الحمدلله آثارش ها توی نرخ باروریشون الان کاملا مشاهده میشه تو آخرین آماری که ثبت احوال مرکز آمار ایران ارائه دادن. طرف دوم ما دهه 60 ها بودن و دهه 50 یا که اینا دیگه آخر دوره باروریشون بود.
یه سری از دهه 60 هم هنوز ازدواج نکردن. اونا تشویق بشن
به حمدالله باز توی بررسی که ثبت احوال انجام داد، نرخ باروری تو دهه 60 ها و دهه 50 ها سال گذشته هم موالیدشون هم نرخ باروریشون افزایش یافته بود.
بله.
اینم هدف دوم.
بله.
هدف سوم ما این بود که جلوی سقوط آزاد نرخ باروری رو بگیریم. خب مستحضرید ما در 7 سال گذشته نزدیک 30% نرخ باروریمون کاهش یافته بود.
بله.
یعنی از 1.2 رسیده بود به 1.66%.
بله.
65%.
بله خانم فاطمه محمد بیگی رئیس فراکشن جمعیت یه آماری هم دادن.
ما اولین سالیه که جلوی سقوط گرفته شد.
درسته.
و یک کم از افزایشی داشتیم، یعنی 1.65% شد 1.66% نرخ باروری.
درسته.
که ما اسمش اینا افزایش نمیذاریم، میگم توقف اون سقوطی که خب سقوط خیلی خطرناکی بود که ما تو 7 سالیه گذشته داشتیم.
آمارا نشون میده در برخی استان‌ها مثل گیلان به زیر یک هم رسیده بود. حالا این
بله،
صحبت
این تو 7 ساله که وحشتناک ما وضعیتمون این 7 سال وحشتناک بود. الان در کل کشور ما تونستیم نرخ باروری نگذاریم بیا بیشتر از این سقوط کنه و سیر افزایشی هم در حد خیلی کمی شروع شده.
بله. بله. اجازه بدین از آقای دکتر قاسمی بپرسم. آقای دکتر، اول اینکه شما این طرح خوندین، آیا مشوق ها کافیه برای اقناع به هر حال جامعه؟ و دومی که به نظر شما تأثیر مثبتی داشته در همین مدت؟
بله، من عرض کنم که قانون زبانی جمعیت رو من یه قانون جامعه دقیق و قابل دفاع میدونم. البته این به این معنی نیست که این قانون بدون عیب.
بله.
چون هیچ قانونی بدون اشکال نیست. ضمن اینکه خب ما این اولین قدم تحقق سیاست‌های کلی جمعیت.
درسته.
خود قانونگذار هم مدعی این نیست که تمام فرایند رو با همین قانون میخواد پیش ببره.
بله.
قدم اول بسیار قابل دفاع و درستی است و حتی اثر بخشی اون رو با همین میزان حد اقلی اجرای اون ما تو جامعه میتونیم ببینیم. فقط نکته ای رو که میخوام من اینجا اضافه کنم به فرمایشات آقای دکتر وانکیپور اینه، ببینید جامعه به مثابه در واقع خانواده به عنوان نمونه ای از جامعه، یه لحظه تو ذهنمون تصور بکنیم، ما در صدد اعطای امتیازات اقتصادی هستیم. این امتیازات اقتصادی تا 3-4 سال تا 5 سال اثر بخشی حلاوت و شیرینی بسیار خوبی رو ایجاد میکنه تو جامعه، حس خوبی رو ایجاد میکنه.
درست
مثل خانواده ای که تصور بفرمایید مثلا 15%, 20%, 25% به حقوقی که میبایست میداشت اضافه شده، تا چند ماه این افزایش حقوق رو کاملا احساس میکنه. اما بعد از اینکه یه مدتی بگذره این حلاوت و شیرینی، این افزایش و این امتیازات اقتصادی عادی میشه، میشه پیش فرض برنامه ریزی های زندگی. لذا من قائلم که این قانون بسیار قابل دفاع و دقیق که خب خدا رو شکر با پیگیری ها داره به درصد قابل قبولی از اجرا هم میرسه، اگر تا 4-5 سال آینده از فرصت اجرای این قانون برای اصلاح فرهنگ و نگرش استفاده بکنیم و پیوست فرهنگی رسانه خوبی داشته باشیم، میتونیم به نتایج اون بیشتر امیدوار باشیم.
البته اگه تورم بذاره، چون مشوقایی که
نظر گرفت کنم، وگرنه اگر ما 4-5 سال آینده رو از دست بدیم، فارغ از اینکه قانون بر اساس اصل 85 7 ساله بوده و 5 سالش باقی مونده، فارغ از این ما اگه 4-5 سال آینده رو از دست بدیم، این امتیازات به پیشفرض ذهنی جامعه تبدیل میشه، به پیشفرض خانواده ها تبدیل میشه و فرصت اصلاح نگرش و فرهنگ رو ما از دست خواهیم داد.
خب اجازه بدید من از آقای دکتر بانکی پور یه سوالی بپرسم. آقای دکتر یه کمی صریح‌تر و شفاف‌تر بپرسیم. ببینید خب من یک جوان هستم تقریبا میشه گفت و به هر حال صحبت‌های جوان‌ها رو می‌شنوم. ببینید مثلا در این طرح گفته شده که در نظر گرفتن تسهیلات قرض‌الحسنه برای تولد فرزند اول تا پنجم و بالاتر به ترتیب از 10 تا 50 میلیون تومان با تنفس 6 ماهه. خب این 10 تا 50 میلیون تومان از نظر خیلی از جوان‌ها الان کارایی چندانی نداره.
درسته.
با توجه به تورم
الان شده 30 تا 150 میلیون.
درسته.
اگه به روز بشین رو اطلاعاتتون. بودجه ما تو همون قانون زرش نوشتیم که
به روز بشین.
با تورم اضافه کنیم، ما اضافه تر از تورم هم اضافه کردیم. یعنی اومدیم الان برای فرزند اول 30 میلیون، برای فرزند پنجم 150 میلیون در نظر گرفتیم. علاوه بر این برای فرزند دوم اجازه دارن که خود رو از به صدا ثبت نام کنن توی خود مادرها، بین خود مادرها میدیم که تا حالا 110,000 تا مادر خودشون رو دریافت کردن.
خب من چون قانون جلوم دارم ولی میخوام از شما بپرسم تو بخش مسکن چه تحصیلاتی در نظر گرفتین؟ چون خیلی مهمه.
مسکن برای فرزند سوم در نظر گرفتیم که یه زمین 200 متری پول زمین گرفته نمیشه.
درسته.
و فقط هزینه آماده سازی اونم قسمندی شده طی 10 سال، 2 سال اولم هیچ هزینه گرفته نمیشه. در واقع این زمین ها الان به پول امروز نزدیک 1,200,000,000 تومانه.
درسته.
هزینه آماده سازیش کمتر از 100,000,000 تومانه.
درسته.
ما گفتم 1,200,000 نمیگیریم، اون کمتر از 100,000,000 که حالا ممکن است بعد جا 30,000,000 باشه، بعد جا 50,000,000 باشه. 2 سال اول هیچ نمیگیریم و طی 8 سال 8 تا 6 ازشون میگیریم.
بله.
عملا میشه رایگان.
بله.
الان از 1 ماه پیش این زمین ها شروع شد دادن، توی یزد 3,000 قطع زمین داده شد، توی اصفهان 1,100 تا هفته گذشته خود ما حضور داشتیم داده شد، در به اصطلاح مرکزی استان مرکزی در خراسان جنوبی و تو این هفته ای که حالا ما خدمتون هستیم همه ی استان ها ما از ضبط شدن شروع کنن به حداقل 110 تا زمین رو برای عید قدیر به متقاضیان بدن.
بله.
البته غیر از زمینی که برای فرزند سوم در نظر گرفتیم، برای کسانی که میخوان ازدواج کنن اومدیم به اون ایده ای که خونه های موقت درست کنین مشکلاتی داشت، اومدیم خوابگاه را تعمیم دادیم، گفتیم تمام دانشگاه ما از رفتم خوابگاه متأهلین درست کنم.
بله.
خوابگاه متأهلین چه برای دختر، چه برای پسر، چه بومی، چه غیر بومی.
درسته.
یعنی یکی از زوجهایی که دانشجو باشه دانشگاه ما از رفت براش خوابگاه. خوابگاه متأهلین تو اغلب دانشگاه کلنگ خورده شروع شده، ولی انشاءالله تا یکی دو سال دیگه شروع شد به بهره برداری.
بله.
کنار خوابگاه متأهلین ودیعه مسکن دانشجوی متأهل را چندین برابر افزایش دادیم.
بله.
که البته اون عددی که ما میخواییم رخ نداد چون سازمان برنامه بودجه را نداد متاسفانه، ولی با این حال صندوق‌های رفاه اون حدی که تونستن افزایش دادن چند برابر کرد.
درسته. اجازه بدید من سوال نظرسنجی یه بار دیگه از مخاطبان بپرسم. ما پرسیم که به نظر شما آیا نسل آینده پدران و مادران امروز رو به خاطر نداشتن خواهر و برادر سرزنش خواهند کرد؟ اگر موافقی که سرزنش میکنه عدد 1 رو به 30,900 ارسال کنید. اگر مخالف این مسئله هستید و معتقدین که سرزنش نمیکنن عدد 2 رو به 30,900 ارسال کنید. آی دکتر قاسمی، یکی از موضوعاتی که جوانان مطرح میکنن، چه حالا کسایی که ازدواج کردن و چه کسایی که ازدواج نکردن و خیلیشون قشر تحصیل کرده جامعه ما هستن، میگن مشوق چندانی لازم نیست، اگر آینده روشن باشد برای من جوان، من هم خانواده تشکیل خواهم داد، هم این که فرزند خواهم داشت. یعنی بحث فرزندآوری در ذات هر کسی هست و این امر رو حتما انجام میده. من میخواستم ببینم که شما این مسئله رو چطور میبینید.
بله، من دو تا نکته در پاسخ شما عرض میکنم. نکته اول این است که این قانون اصلا ادعای مصدق بودن نداره. اگر غیر از این است آقای دکتر بانکیپور اصلاح کنه، این قانون تسهیل کننده فرزندآوری.
بله.
و در واقع هدف گذاریش هم تسهیل فرزندآوری، چون تسهیل و تشویق متفاوته. میزان امتیازاتی که در این قانون هست نقش تسهیل کنندگی رو داره. نکته دوم این که نکته مهمی هم میخوام بگم شنوندگان عزیز و مجری محترم، همه عزیزم توجه بفرمایید. با توجه به محاسباتی که بنده همین اواخر با تیمی از گروه ها و در واقع تخصص های مختلف نشستیم اینا رو انجام دادیم، آینده برای جوانان امروز بسیار روشنه. فارغ از شعارهایی که بعضی فکر کنن شعارگونه داریم یه حرف میزنیم، مثال براتون میزنم، ما در نسلمون مشکل تحصیل در مدرسه و در دانشگاه رو داشتیم.
درسته.
امروز این مشکل به هیچ وجه وجود نداره، بلکه ظرفیت‌های خالی وجود داره.
بله.
ما در این نسل فعلی الان مشکل اشتغال و مسکن رو تا حدودی هنوز داریم. از 15 سال آینده موضوع اشتغال به طور کلی برطرف میشه، فارغ از اینکه چه دولتی با چه میزان کارایی بر سر کار خواهد بود، فرصت‌های خالی در حوزه اشتغال خواهیم داشت و حدود 22 سال تا 25 سال آینده فرصت‌های خالی حوزه مسکن رو شاهد خواهیم بود.
بله.
لذا نگرانی‌هایی که جوانان امروز دارن نظر به آینده، بسیاری از اونها به واسطه نگاهشون به گذشته است، در حالی که تمام محاسبات ما میگه این نگرانی‌ها
آی دکتر از پارسال تا امسال 70% اجاره بهار رشد کرده. خیلی از جوان همین الان پیام دادن، یعنی خیلی از کسایی که معلومه در سن جوانی هستن، تازه خانواده تشکیل دادن یا یعنی فرزندی تازه آوردن، میگن که اجاره بها از پارسال تا امسال تو بخش از مناطق 60-70%.
شما توجه به عرض من نکردین. عرض کردم مشکل اشتغال و مسکن همچنان پاورجا.
خب اینو مهمه دیگه.
مشکل تحصیلات در دانشگاه و بقیه مشکلات از این جنس کاملا میبینید که برطرف شده، کنکور در از بین کاملا. از حدود 15 سال آینده همین مشکل و چالش های در حوزه مسکن مثل اجاره بها، مثل قیمت خرید مسکن و غیره کاملا برطرف خواهد شد. علتش هم این است که جمعیت و تقاضایی که در حوزه مسکن وجود خواهد داشت با تولیدات در حوزه مسکن برابری میکنه، بلکه تولیدات پیشی میگیره و در واقع این نگرانی جدی در حوزه مسکن برای فرزندان آینده کاملا نگرانی بیدلیلی است. ما میتونیم این کلید واژه رو به کار ببریم که من این کلید واژه رو مکرر عرض کردم، فرزندان آینده فرزندانی هستن مرفه اما بسیار تنها.
بله.
ما نگران رفاهشون هستیم.
بله.
ولی نگران تنهاییشون نیستیم.
بله.
در حالی که اتفاقا بسیاری از مشکلات ما رو اونها نخواهند داشت، ولی مشکلات تنهایی رو
بله. از هر دو بزرگوار تقاضا دارم که روی خط بمونن، یک گزارش رو با هم بشنویم، برمیگردیم و در ادامه باز هم در این باره صحبت خواهیم کرد.
در مورد جوانسازی جمعیت لابد خیلی از مطالب رو شنیدیم.
بله همینطور.
نظر خودتون چیه؟
جوانسازی جمعیت، خب این که شما بگید که در واقع جوانسازی جمعیت اتفاق بیفته بدون اینکه عواقبش فکر بکنید، یه اتفاقی مثل اتفاق دهه 60 میفته که من خودم تو اون دهه به دنیا اومدم و بعدش اینکه نه شرایط تحصیل خوبی داشتیم، نه شرایط زندگی خوبی داشتیم، کلاسای پر جمعیت بود، ورودی دانشگاه خیلی پر جمعیت بود، خیلی ها حذف می شدن و بعدش هم شرایط شغلیمون به وجود اومد. مطمئنم بعدش هم تو شرایط بازنشستگی میگن آقا شما بعد 40 سال کار بکنید تا بازنشست بشی و بیمه تامین اجتماعی هم شرایطشو ندارن به شما دریافتی بدن.
اگر که همه چیز جور باشه برای این قضیه، آدم هم مثل موجودات دیگه میخواد قلم رو داشته باشه، میخواد بچه داشته باشه، ولی وقتی امکاناتش نیست مثل این میمونه که به یه نفر بگید که آقا کتاب بخون، درس بخون، ولی هیچ امکانات تحصیلی براش فراهم نکن. خب آدم هم ادامه نمیده.
پیرامون جوانسازی جمعیت لابد تا الان مطالبی شنیدین یا خواندین یا احیانا مطالعه کردین؟
بله زیاد.
نظر خودتون چیه در این زمینه؟
موافقم، خیلی عالیه. بالاخره خیلی خوبه که جمعیت جوان باشه، پویا باشه، کمک بشه از طریق جمعیت جوان در رشد و پویایی کشور. ولی آیا به زیر ساخت‌ها فکر شده، چطور میشه یک خانواده فرزند آوری انجام بده وقتی که این همه مشکل وجود داره؟ من همین الان دارم فرزندم رو از مدرسه میارم، کلاس‌های تابستانه گذاشتم برای بچه‌ها، توی یک کلاس کیپ به کیپ